ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من فراد سلمانیان هستم. محمد اشرف غنی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد. معترضان در عراق جاده ها و ورودی ساختمان های دولتی در جنوب آن کشور را مسدود کردند. با ادامه حمله های هوایی در ادلب 25 هزار نفر در دو روز گذشته این شهر را ترک کردند. سلام شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است. این کمیسیون آرای عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد چنین گفت:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر سال جاری برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به تعویق افتاده بود. در ادامه اعتراض‌ها در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی ساختمان‌های دولتی در جنوب آن کشور را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش می‌گوید که در کربلا و نجف، دو شهر مقدس شیعیان، هم دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کردند و تجمع‌های هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره نیز اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراض‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که امروز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان می‌رسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران می‌خوانند. معترضان عراقی طی هفته‌های گذشته توانستند نخست وزیر آن کشور را به استعفا وادار کنند. با ادامه حمله های هوایی در ادلب سوریه، خبرگزاری رویترز میگوید در دو روز گذشته 25 هزار نفر از آن شهر و نواحی اطرافش به سمت مرز ترکیه فرار کردند. این خبرگزاری همچنین گزارش داده است که در آخرین حمله های هوایی حکومت سوریه و متحدش روسیه به این منطقه 12 نفر کشته شدند. ادلب در شمال غربی سوریه آخرین منطقه مهمی است که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد و نیروهای اسلام‌گرا پس از آنکه دولت مرکزی کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را در دست گرفت، همچنان در کنترل دارند. ترکیه و روسیه سال گذشته پیرامون صلح در ادلب به توافق رسیده بودند، اما این توافق ادامه نیافت. از آن تاریخ با آغاز عملیات نظامی مشترک روسیه و سوریه در ادلب نزدیک به 1300 نفر کشته شدند و حدود 1 میلیون ساکن این استان به مناطق مرزی با ترکیه فرار کردند. کانون نویسندگان ایران میگوید آرش گنجی، منشی هیئت دبیران این انجمن صنفی، صبح روز یکشنبه در خانه‌اش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کردند، پس از تفتیش خانه آرش گنجی و ضبط برخی لوازم و مدارک او را به محل نامعلومی بردند. آرش گنجی مترجم برخی کتاب‌ها از جمله مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی است. اما در ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری، سازمان هواشناسی ایران می‌گوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در هفته‌های گذشته بارها به مرحله هشدار رسید. گزارشی بشنوید از کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، گفته است که دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری، رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی فعال مدنی و حتی با درخواست اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی گفت که این مخالفت دادستانی در صورتی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده پیشتر با مرخصی او به خاطر مسائل درمانی موافقت کرده بود. به گفته آقای بهزادی راد، پزشکان گفته بودند که نرگس محمدی باید به صورت مداوم و حداقل هر 6 ماه یک بار معاینه شود، اما اکنون چندین ماه است که معاینه‌ای انجام نشده است. تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی در فرانسه، در ارتباط با این خبر و دلایل احتمالی این مخالفت میگوید:
ببینید، نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حقشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوم روز به کشتار آوار خونین به صلاح اعتراض کردن. موازه نرگس از نظر اینا باید قطع بشه و از نظر اینه باید زندانی خوب زندانی که از نظر خودشون رو کم کرده باشن. پس مخالفت با آزادی و حتی مرخصی دادن و حتی تأخیر در اعزام ها و اینم بدانید نرگس الان 4 ماه حق نداشته با بچه ها صحبت کنه و این سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ناس که داشتن، روز زندانی با کم بشه. حرف لاجوردی، زندانی مخالف ما مرده باشه بهتره تا زنده باشه، و زندانی مخالف ما همین که زنده است باید خدا رو شکر کنه. حالا اینکه حقوقی داشته باشه بستگی این داره ما بهش بدیم یا ندیم.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، درباره نازنین زاغری رتکلیف نیز گفت که نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده و این در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند. تقی رحمانی در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری چنین میگوید:
از خانم نازنین زاغری هم دارن انتقام میگیرن، چون مشخص ایشان یک گروگان و این سختگیری ها برای زندانی های دیگه هست، منتها به شکل های گوناگون و به روش های گوناگون. با نرگس با حتی شکنجه که دارن میدن، آن 4 ماه بچه ها، بیش از 4 ماه بچه ها دوباره صدای مادرشان نشنیدن و یه حق تلفن، حق زنده، حق خانواده زندانی است که اغلب صدای زندانی رو بشنوه و الان این فشارها ادامه داره.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه 24 دی به مدت 3 روز اعتصاب قضا کردند. همزمان با این اعتصاب قضا، وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند در ارتباط با یک معامله در دوران پهلوی دوم به جمهوری اسلامی ایران باز پرداخت کند، اما وزارت خارجه ایران بعداً این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما نوبت می‌رسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
سرکوب بیرحمانی مردم توسط رژیم، علاوه بر این که غیر قابل اصلاح بودن این حکومت رو برای صدومین بار نشون داد، ثابت کرد که حکومت اگر احساس خطر برای بقاش کنه تا پای موشک زدن به شهرها هم پیش میره و متاسفانه افرادی رو هم تربیت کرده که این کار رو انجام میدن. البته با روشن شدن ماهیت واقعی حکومت و گسترده شدن اعتراضات، این کار برای رژیم امکان پذیر نخواهد بود.
جنتی فرمودن ایشون که کسی که بخواد وارد مجلس بشه من باید صلاحیتش رو تعیین کنم و مردمم کسی رو که من تایید میکنم باید بگن، حق ندارن. و کسی رو حرف من بخواد نقد بکنه، صحبت بکنه، منافقه. خیلی جالبه آقای جنتی، شما با 98 سال سنتون چی رو تشخیص میدین؟ بعدم ببین آقای مردم امسال رأی میدن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها شنیدید، اعتراض‌ها در عراق بار دیگر بالا گرفته. امروز یک شنبه پایان مهلت انتخاب نخست وزیر جدید آن کشور است. روز یک شنبه هم اعتراض‌ها ادامه داشت، اما برهم صالح رئیس جمهوری عراق مهلت تعیین نخست وزیر جدید به جای عادل عبدالمهدی را تاکنون دو بار به تعویق انداخته است. پیشتر در گفتگو با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، نخست از او پرسیدم علت بالا گرفتن دوباره اعتراض‌ها در عراق چیست؟
روز گذشته مجموعی از احزابی که از احزاب اصلی سر کار آمدن آقای عادل عبدالمهدی بودند و نزدیک به ایران هم هستند، ائتلافی رو در پارلمان تشکیل دادن و پیشنهاد نخست وزیری یکی از شخصیت‌های معروف دولت فعلی رو که آقای قصی سهیل هست، وزیر آموزش عالی فعلی رو دادن. این پیشنهاد از جانب رافعه کننده ها کاملا منتفیه و نسبت به اون اعتراض جدی دارن. همچنان گزارش‌های منتشر شده نسبت به اینکه ایران فشارهایی رو داره وارد می‌کنه نسبت به این احزاب و به آقای مقتدی سعد به شکل خاص در ایران که این پیشنهاد رو بپذیرن و به پارلمان ببرن و براش رأی کافی رو تهیه بکنن. این مجموعه گزارش‌ها اعتراضات رو در واقع از نو برپا کرد و مردم در شهرهای مختلفی از جمله ناصریه، نجف، کربلا برخی از ساختمان احزاب رو بهش حمله کردن و سوزوندن. همزمان با همه این مسائل سیر رو بودن فعالان مدنی و هماهنگ کنندگان راهپیمایی کنندگان در واقع همچنان ادامه داره که هم برخی از اونها توسط افراد ناشناس دارن کشته میشن و برخی دیگر باز توسط افراد ناشناس دستگیر میشن، روبوده میشن و بعد از مدتی آزاد میشن یا جنازه‌شون پیدا میشه. این مجموعه فعالیت ها باز خشم راهپیمایی‌کننده رو داره برمی‌انگیزه و متهم میکنن احزاب و گروه‌های نظامی مربوط به اونها رو که دارن این کار انجام میدن. این مجموعه اسباب در واقع از عوامل اصلی از سرگیری راهپیمایی بود.
قصی سهیل که به عنوان وزیر در دولت عادل عبدالمهدی خدمت کرده، به عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری مطرح شده، همونطور که بهش اشاره کردید. چرا نسبت به او اعتراض وجود داره برای سمت نخست وزیری؟
قصی سهیل در واقع یکی از شخصهای ثابت این جریان سیاسی بعد از 2003 بوده. ایشون از اولین دولت‌های بعد از 2003 حضور جدی در اونها داشته، وزارت‌های متعدد، معاون اول پارلمان و پست‌های دیگه‌ای رو به عهده داشته. ابتدا با گروه مقتدی سعد بود، بعد منتقل شد به گروه دولت قانون آقای نوری مالکی. در کل مجموع این عملکرد سالیان گذشته‌اش نقطه درخشانی موفقیت قابل توجهی به چشم می‌خوره، همچون بر این که ضمن مجموعه طبقه سیاسی فعلی متهم هست به این که دولتی ناکارآمد و فاسد رو سر کار آوردن. از این جهت قابل‌کننده اصرار دارن که شخصیت جدید باید یک شخصیتی باشه که وابسته به این احزاب نباشه، وابسته به این طبقه سیاسی نباشه، چهره نو، ملی و مورد اطمینان نسبت به این که زیر بار فشارهای خارجی نره و بتونه این دوره انتقالی رو به سلامتی و به آرامش بکنه و به دولت منتخب با ثبات و مستقر منتقل بکنه وضعیت رو. از این جهت راهپیمایی‌کننده نسبت بهشون اعتراض جدی داره.
آیا فردی وجود داره که با معرفی اون برای سمت نخست وزیری بشه اعتراض‌های فعلی رو کم کرد؟
افراد متعددی به شکل غیر مستقیم از جانب راهپیمایی‌کننده ارائه شده، از اون بنی که مجموعه از ویژگی‌ها رو اینا ارائه کردن، ویژگی‌های معقولی هست. یکی از ویژگی‌ها اینه که این شخص پست جدی رو در دوره سابق به دست نداشته که سهیم باشه در این ناکارآمدی جاری. دو اینکه جز احزاب سیاسی فعال نباشه، یک شخصیت مستقل باشه. و سه اینکه وابسته به یک جریان بیرونی، تحت تاثیر یک جریان بیرونی هم نباشه. و چهار اینکه قول بده بعد از این دوره فقط وارد انتخابات نشه و سر کار نیاد. از این باب که اطمینان حاصل بشه منافعی در وضعیت بعد از این دوره انتقالی در واقع او نخواهد داشت. بنابراین ویژگی ها مجموعی از شخصیت ها قابل پیشنهاد بودن، اسمشون مطرح شده، برخی از قضات مستقل، برخی از افراد سیاسی مستقلی که جزء دولت های بعد از 2003 نبودند. اما مشکلی که وجود داره اینه که احزاب سیاسی جاری نسبت به این جریان به شدت مخالفند و اصرار دارن که بتونن منافع خودشون، نفوذ خودشون رو حفظ کنن. و از این رو تمام نامهایی که از دل اینها داره بیرون میاد، نامهایی است که وابسته به همین طبقه سیاسی است به جهت تضمین حفظ و بقای نفوذ اونها. از این جهت ما الان شاهد نوعی در واقع بن‌بست هستیم و هر دو طرف درگیری در حال فشار آوردن به طرف دیگری هستند تا بتونن ببینن هر کدومشون سر کار بیاد.
گفتگویی بود با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، در پیوند با بالا گرفتن دوباره اعتراض‌ها در عراق. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمی‌گردیم.